صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز یکشنبه 26 ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. من احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگویی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. مقامات فرانسوی میگویند در تبادله فیرها بین گروهی از افغانهای مهاجر در نزدیکی پناهگاه مهاجرین کلی در فرانسه 5 افغان مجروح شده اند. مقامات میگویند ظاهرا منازعه بین قاچاقبران صورت گرفته است. یک دفتر محلی مهاجرین با آژانس خبری فرانس پرس گفت اواخر روز شنبه تبادله فیر گلوله در نزدیکی یک مرکز امداد کاتولیک در خارج از مرکز شمالی این شهر بندری اتفاق افتاد. یک تن از زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده است. ایالات متحده روز شنبه پاکستان را هشدار داد در صورتی که پاکستان دوباره حافظ سعید رهبر لشکر طیبه یک گروه تندرو اسلامی را توقیف و محاکمه ننماید، رابط بین دو کشور را بازنگری خواهد نمود. حافظ سعید متهم به طرح عملات 2008 بر ممبئی هند می باشد. این هشدار بعد از آن داده می شود که پاکستان به تعقیب حکم یک محکمه حافظ سعید را به روز جمعه از حبس در منزل آزاد ساخت. حافظ سعید از جانب ایالات متحده به حیث دهشت افکن بین المللی شناسایی گردیده است. واشنگتن از سال 2012 به این طرف مبلغ 10 میلیون دلار جایزه در بدل معلومات تعیین نموده که منجر به گرفتاری و محاکمه حافظ سعید گردد. قصر سفید روز جمعه رهایی حافظ سعید را تقبیه نموده و یک پیام بسیار شدید در مورد تعهدات بین المللی ضد دهشت افغانی پاکستان فرستاده و ادعا نموده است که پاکستان در مورد عدم فراموری مخفیگاه امن برای دهشت افغانان دروغ میگوید. در اعلامیه قصر سفید همچنان با یادآوری از پالیسی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد آسیای جنوبی از پاکستان خواستار اقدامات قاطعانه در مقابل جنگجویان و گروه های دهشت افغان می باشد که از خاک آن کشور عملیات نموده و تهدید برای منطقه می باشند. به دنبال سرکوبی و ایجاد خشونت‌ها بین نیروهای امنیتی و اعتراض کنندگان در اسلام آباد، حکومت پاکستان از اردوی آن کشور خواسته تا مداخله نماید. درگیری‌های خشونت‌آمیز پلیس پاکستان با افرادگرایان مذهبی که در اسلام آباد مظاهره کرده بودند، واکنش‌های تندی در پی داشت و در سراسر پاکستان گروه‌های افراطی به مظاهره پرداخته و برخی جاده‌ها را مسدود کردند. گروه های اعتراض کنندگان که تعداد آنها در برخی جاها زیادتر و در برخی جاها کم بود، به جاده ها در شهرهای لاهور، فیصل آباد، ملتان، خانوال، لایه و اهاری، دیره غازی خان و سایر شهرهای پنجاب، همچنین در شهر پشاور و حیدر آباد سرازیر شدند. اعتراض کنندگان خواستار استعفای وزیر قانون پاکستانند و او را به توهین به مقدسات متهم می سازند. نشرات تلویزیون‌های خصوصی در بسیاری از نقاط پاکستان قطع شده و رسانه‌های اجتماعی همچو فیسبوک، تویتر و یوتیوب نیز مسدود شده است. نشر جریان مستقیم از جریان سرکوب مظاهرات حزب افرادگرای مذهبی موسوم به در لبیک یا رسول الله نیز منع شده بود. طبق گزارش روزنامه‌های پاکستانی، هنوز روشن نیست که دستور قطع نشرات تلویزیون‌های خصوصی را کی صادر کرده است. قرار است ائتلاف اسلامی به رهبری عربستان سعودی به قماندانی رحیل شریف رئیس سابق اردوی پاکستان امروز یکشنبه به کار آغاز نماید. وزرای دفاع کشور شامل ائتلاف برای مراسم آغاز این ائتلاف در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم خواهند آمد. یک بیانیه‌ای که به دین مناسبت انتشار یافته حاکیست محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی اولین نشست ائتلاف نظامی مبارزه با دهشت افغانی یا IMCTC را افتتاح خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه، ائتلاف کشورهای اسلامی شامل یک کشور عمدتاً سنی مذهب در تلاش‌های منفردانه‌شان را در جنگ جهانی علیه دهشت‌افکنی و تندروی خشونت با هم هماهنگ و چند برابر می‌سازند. در میان حامیان ائتلاف برابری عربستان سعودی شامل در این نهادی که سازمان ناتو اسلامی خوانده شده به شمول پاکستان، شک و تردیدهای وجود دارد که این ابتکار علیه ایران، سوریه و عراق ایجاد شده که اکثریت باشندگان آن شیعه مذهبند. ایجاد این ائتلاف در سال 2005 توسط عربستان سعودی اعلام شد. لویس آرنوال مصر گفته است که در حمله بمی و گلوله‌باری تندروان بر نمازگزاران حین ادای نماز جمعه به شمول 27 کودک، کم از کم 305 تن در مصر کشته شده اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز حمله مصر را تقبیه کرد و در پیام تویتر خود نگاشته است: جهان نمیتواند دهشت افغانی را تحمل کند و ما باید آنان را از طریق نظامی شکست داده و مفکوره افراطیت را که مبنای وجود آنان را شکل میدهد به اعتبار سازیم. و نیروی بحری لیبیا روز شنبه گفت بیش از 30 مهاجر هلاک و حدود 200 نفر دیگر به روز شنبه نجات داده شدند که در سواحل غربی لیبیا یافت شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در بیش از 20 ولسوالی ننگرهار برای نگهداری زندانیان توقیفخانه وجود ندارد. اداره محاکم ننگرهار میگوید که نبود توقیفخانه ها چالش بزرگ سر راه محاکم پنداشته می شود. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
قضاوتی عبدالولی قاضی زاده رئیس عمومی محاکم ننگرهار در صحبت با رادیو آشنا گفت که در 21 ولسوالی ننگرهار اصلا توقیفخانه وجود ندارد و این کار باعث ایجاد مشکلات بر سر راه محاکم ولایت شده است. رئیس محاکم ننگرهار می گوید در این ولسوالی ها سالیان قبل توقیفخانه های موجود نبوده است. به گفته او قاضیان ولسوالی ها برای تدبیر جلسات قضاییشان به شهر می آیند که این کار باعث زیای وقت و کندی کارشان شده است.
توقیفخانه اصلا موجود نیست. نه از قبل موجود بوده و نه از الان موجوده، که این یک چالش بزرگی است که این مربوطه به وزارت داخله میشه که اینا هر چی زودتر توقیفخانه هایی را در این ولسوالی ها ایجاد کنند. تاثیرات بسیار بدی داره که خوزات ما روزانه هر روزی که جلسه قضایی دارن از ولسوالی با دوسیه در مرکز می آین، در مرکز ولایت ننگرهار جلسه قضایی می گیرن و موضوع رسیدگی می کنن.
رئیس محاکم ننگرهار افزود که تاثیرات نبود توقیفخانه ها در 21 ولسوالی این ولایت تاثیرات منفی بر کار و فعالیت قضا دارد. در همین حال قمانداني امنیه ننگرهار ضمن تایید نبود توقیفخانه ها در ولسوالی های این ولایت آن را یک مشکل تشکیلاتی میخواند. سمونوال حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قمانداني امنیه ننگرهار به صدای امریکا گفت که مشکل نبود توقیفخانه ها خیلی دیرینه نیست. این مشکلات در گذشته ها وجود نداشت. در همه ولسوالی ها توقیفخانه ها وجود داشتند. اکنون برای توقیفخانه ها در ولسوالی ها تشکیلات وجود ندارد. زمانی که تشکیلات ما در این راستا اضافه شد حتما توقیفخانه ها را می سازیم. ولی با وجود آن هم پلیس همیشه در تامین امنیت مردم مسای و تلاش می ورزند. باشندگان این ولایت نیز نبود توقیفخانه ها در اکثر ولسوالی ها را نگران کننده و باعث کندی و امورات عدلی و قضایی می دانند. شهید الله باشنده ولسوالی چپرهار که پلیس زندانیان این ولسوالی را به توقیفخانه های قمانداني هم نمی آورد در مورد می گوید:
تمام وقت عساکر در انتقال مجرمین به مصرف می رسه. اگر در هر ولسوالی توقیفخانه ها باشه، آنها با آسانی می توانند کار خود را پیش ببرند و با سرانوال ها همچنان می توانند با آنها کار کنند و آنها را در کشف و شناسایی مجرمین به اسرع وقت کمک کنند.
21 ولسوالی ننگرهار در شرایط برای نگهداری مجرمین توقیفخانه ها ندارد که مسیر رای هر یک آن شاهد فعالیت های گسترده مخالفان مسلح دولت است و رفت آمد پلیس آن هم همراه با افراد مجرم بیشتر با خطرات هجوم مخالفان مسلح دولت مواجه است.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در گذشته گفته می شد که افغانستان تنها تولید کننده مواد مخدر است و بازار این مواد مضر در بازارهای اروپا و امریکا است، اما اکنون این وضعیت به گونه ای تغییر کرده است که شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان به اندازه جدی و نگران کننده است که حالا افغانستان با داشتن رقم درشت 3.6 میلیون معتاد به یک بازار دائمی فروش مواد مخدر تبدیل شده. در این مورد همکارم عبدالحی ورشان مصاحبه انجام داده با ذبیح الله دائم، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، که با صحبت‌های آقای دائم در مورد مشکل اعتیاد در افغانستان شروع میشه.
در گذشته گفته میشد که افغانستان تنها تولید کننده مواد مخدر است و بازار این مواد مضر در بازارهای اروپا و آمریکا میباشد، اما اکنون این وضعیت به گونه ای تغییر کرده است که شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان به اندازه جدی و نگران کننده است که حالا افغانستان با داشتن رقم درشت 3.6 میلیون معتاد به یک بازار دائمی فروش مواد مخدر تبدیل شده است. ما در مورد این که مشکل اعتیاد در افغانستان چقدر جدی است گفتگوی مختصر انجام دادیم با ذبیح الله دائم، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر. ابتدا از مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر پرسیده شد که مشکل اعتیاد در افغانستان چقدر جدی است. آقای دائم با استناد سروی های انجام شده گفت
یکی از چالش هایی که ما میخواییم که یک اندازه وضعیت بتوم، سروی هایی که در سال 2009 به نشر رسیده بود ما کمتر از 1 میلیون معتاد داشتیم. سروی که در سال 2012 به نشر رسید بین 1.3 و 1.6 میلیون معتاد، اما سروی که در سال 2015 به نشر رسید 2.9 الی 3.6 میلیون معتاد در افغانستان حضور داره، که از 3.6 میلیون صرف 1.4 میلیون از این همیشه یا دوامدار از مواد مخدر استفاده میکنن، متبقی تست مثبت وجودشان دیده شده.
این مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر تفصیلات بیشتری را کرد و گفت
قبلا هم گفتم که سروی که در سال 2015 به نشر رسید 2.9 الی 3.6 میلیون معتاد در افغانستان حضور داره، که از این ارقام 1.2 میلیون از زیر اطفال زیر سن تشکیل میده و حدود 850,000 از زیر طبقه اوناس یا خانمات تشکیل میده.
آقای دائم عوامل افزایش روز افزون معتادین را برشمرد و گفت
عواملی که چرا روز به روز تعداد معتادین در افغانستان افزایش پیدا میکنه، عاملای مختلف است. دسترسی آسان با مواد مخدر، در ساعتی که ما شاید افزایش کشت کوکنار بودیم در سالهای گذشته، ما در اون ساعت و یا در اون نقاط ما شاید افزایش تعداد معتادین هم بودیم. عامل دوم مهاجرت‌های اجباری به کشورهای منطقه و همسایه که جوانای ما که به این کشورها به خاطر کار میرن، بعد از یک مدت یا آغشته به اعتیاد میشن و دوباره برگشتانده میشن به افغانستان. عامل دیگه فقر، بیکاری، ناامنی، همه ازی باعث شده که متاسفانه ما شاید افزایش تعداد معتادین در افغانستان باشیم.
مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد اقدامات حکومت که در برابر این مسئله جدی انجام داده است و یا در آینده انجام میدهد معلومات داد و گفت که اقدامات حکومت با توجه به بزرگی و جدی بودن مشکل نهایت اندک می باشد.
ما 106 مراکز یا برنامه تداعی معتادین در کابل و در ولایت مختلف داریم، اما این هم بسنده نیست، ناچیز است، چون ما میتونیم در سال حدود 36 الی 40 هزار افراد را که آغشته به اعتیاد هستند ما تداعی کنیم و این ارقامی که 1.4 میلیون و 40 هزار بسیار ناچیز است و این بسنده نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات لیبیایی میگویند آنها تحقیقاتی را بر گزارش شبکه تلویزیونی CNN براه انداختند که در آن گفته شده مهاجرین آفریقایی در این کشور به حیث برده به فروش میرسند. همساله هزاران مهاجر به لیبیا مواصلت می نماید تا از طریق عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا برساند. آنها همه دار و ندار خود را به قاچاقبران داده تا برای آنها عبور از طریق این بحیره را ممکن سازند. اکنون با استقرار محافظین ساحلی سختگیر امکان عبور از اینجا دشوار گردیده و قاچاقبران نیز تعداد زیادی مهاجرین را با خود دارند که می توانند آنان را در بازار به فروش برسانند. گزارش CNN قهر و غضب بسیاری را در افریقا و اروپا برانگیخته است. گزارش صدای آمریکا را از همکارم احد عزیزاده بشنوید.
مهاجرانی که از غرق شدن در بحیره مدیترانه نجات داده شده اند در داخل قفسه ها در توقیفگاه ترابلس یا در پایگاه بحری در این شهر به طور گروهی نگهداری می شوند. از یک طرف این تصاویر و از طرف دیگر گزارشات اخیر مبنی بر این که مهاجران به حیث برده به فروش می رسند حکومت لیبیا را واداشت تا پاسخ ارائه کند. العارف الخواجه وزیر داخلی لیبیا میگوید که تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
حکومت هدایت مستقیم صادر کرده است تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده و جانیان را دستگیر کند. کسانی که مسئول شناخته شوند با محاکمه کشانیده می شوند.
در حالی که شرایط برای مهاجرین دشوار می شود، بسیاری به بازگشت می اندیشند. سرج اولی، مردی که از لیبیا دوباره به ساحل عاج برگشته است، تجارت برده را تأیید می کند.
با مجردی که به لیبیا قدم می گذارید، شما فوری دست و پا بسته به فروش رسانیده می شوید. برادران سیاه‌پوست ما از افریقای غربی یا از هر جای دیگر، خواه از مالی یا سنگال یا هر ملیت دیگر که باشند، در اینجا در برابر 100 دینار که 700 دلار آمریکایی می‌گردد، به فروش رسانیده می‌شوند.
گزارشات موجودیت بازارهای بردفروشان در لیبیا قهر و غضب را برانگیخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا اقدامی را به منظور نابودی شبکه‌های آدم‌ربا به عمل آورد. و همچنان از حکومات منطقه خواسته است تا در برداشتن بار مهاجرین که لیبیا آن را به دوش می‌کشد کمک کنند.
در حال حاضر در لیبیا حکومت باثباتی وجود ندارد. ما در چوکات پادرمیانی ملل متحد به صورت فعال کار میکنیم تا یک راه حل سیاسی دوامدار حاصل شود. اما در این حال لیبیا به تنهایی نمیتواند این همه بار مهاجرین را به دوش حمل کند.
موسی فاکی محمد رئیس کمیسیون افریقایی درخواست کمک اعضا را نموده است.
من درخواست میکنم تا کشورهای عضو اتحادیه افریقا، سکتور خصوصی افریقایی و اتباع افریقا همه سهم مالی خیش را برای رفع رنج و الم مهاجرین افریقایی در لیبیا ادا کنند. من از تمام کشورهای عضو افریقایی میخواهم تا امکانات لوجستیکی را برای بیرون کردن مهاجران از لیبیا که میخواهند به کشورهایشان برگشت کنند فراهم کنند.
بسیاری از افریقایان حکوماتشان را ملامت می نمایند که در زیر سیطره چنین نظام های ناکارا مردم مجبور به فرار از کشورشان می شوند. لکسس لیگا یک آوازخوان کنگویی می گوید در نابودی جوانان افریقایی حکوماتشان دخیلند.
از زمان استقلال در سالهای 60 تا امروز افریقایی های جوان ترجیح می دهند تا با تحمل شرایط دشوار به کشورهای دیگر سرازیر شوند و در این راه جانشان را در خطر قرار می دهند. ما باید پریشان این موضوع باشیم که در کشورهای ما چی می گذرد.
لیگا می گوید رهبران ایشان باید احساس شرم کنند که در کشورهای تحت فرمانشان چی واقع می شود. وقتی گردمایی‌های اعتراض آمیز در پاریس برانداخته می‌شود، همین نوع اعتراضات در داخل کشورهای افریقایی نیز باید به راه انداخته شود. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می‌گوید که در حدود 900 هزار از مهاجر گیرمانده به کشورهایشان عودت کرده‌اند، اما جای آنها را تازه واردین دوباره پر کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
امروز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. لاتوکوب، قتل، ازدواج‌های اجباری، وزیر سن، بد دادن، طلاق و عدم پرداخت نفقه از مواردی نگران کننده خشونت‌ها بوده است که در جریان سال جاری در برابر زنان در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده است. در مورد وضعیت امور زنان و خشونت ها به صورت گسترده همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه انجام داده با قدریه یزدان‌پرست کمیشنر مستقل حقوق بشر افغانستان که مصاحبه با صحبت های خانم یزدان‌پرست شروع میشه.
و تلاش ها برای مهار خشونت در افغانستان جریان داره و نهادها و مؤسسات هرچند بیشتر تلاش میکنند تا تبلیغات را راه بندازن و آگاهی بخشی بتن تا خشونت علیه زن مهار شود. و این در حال است که ما قانون منع خشونت علیه زنان به حیث یک کمربند حمایتی در حیات اجتماعی زن داریم، ولی متاسفانه که هر روز آمار خشونت و میزان خشونت و نوع خشونت و شدت خشونت بالا میره. اما چیزی که پایین میاید سن خشونتگر است که هر آن اشخاص جوان هم به خشونت متوسل میشن و خشونت ورزی میکنن.
رسیدگی به قضایا توسط محاکم و سارانوالی ها از چی قرار است؟ چرا خشونت کاهش نمیافه؟ و گرچه که عوامل و عللش نام بردین، ولی باز هم بیشترین عامل افزایش خشونت در جامعه که با جنگ و فقر روبرو بوده چی است؟
شگاف فرهنگی و شگاف اجتماعی و فقر اقتصادی علاوه بر فقر آگاهی و فقر دانش و فرهنگ این مسئله را مشکل ساخته. همچنانه که پیگیری نشدن جدی دوسیه های خشونت علیه زنان، هرچند هر از گاهی نهادها نشان میتن که به دوسیه ها رسیدگی میکنن و بر بعضی از دوسیه ها رسیدگی میشه، ولی ناامنی در کشور طوره که همه مجرمین دستگیر نمیشه، فرار میکنه، همه مجرمین مجازات نمیشه. ما همونطور که ذکر کردیم که من یک موردش گفتم که چون جوانان بیشتر به خشونت روی آوردن با توجه به معتاد شدن روز افزون جوانان، ساعت افزون جوانان، معتاد شدن ساعت افزون به هر نحوه نمیتونی این دیوار بنبست بشکنانی. اما خشونت که گفتم عمیق‌تر شده و هولناک‌تر شده به این دلیل است که امروز یک نوع جدید خشونت که میده همیال با شما و از طریق برنامه شما شریک میکنم و شنونده های عزیزم که تیزاب پاشی یک بار دیگر ساری و جاری شده. شما اتمن در جریان هستیم که دوباره در ولایت هرات، در ولایت پروان، در اکثر ولایت تیزاب پاشی در دو سه روز اخیر ترویج شده. در روی سرک عام زنان به دلیل مدل بودن یا به دلیل حضور در یک کار که خیلی در فرهنگ ما جا افتاده نیست، در روی سرک عام لط و کوب میشن و حمله بر صورت زن و بر زیبایی زن. یک تفکر نو خشونتگریست که صورت زن داغ میکنن. شما حتما در طول پارم قضایای بینی بریدن و به کارد و چاقو زدن بر صورت زن، لب زن بریدن، بینی زن بریدن که نمونی بسیار هولناک از این ستاره بود شما مشاهده کردین.
به نظر شما آیا صرف مردان حامل خشونت علیه زنان هستند و یا اینکه زنان خانواده هم نقش دارند در قسمت شکنجه کردن یک زن یا هر گونه خشونتی که در خانواده در برابر یک زن صورت میگیره، آیا زنان هم حاملش بودن؟
با دریغ و درد برای اولین بار میخوایم که اعتراف کنیم میره که واقعا زنان هم باعث خشونت علیه زن دیگری میشه در محیط خانواده ها، اگر که به پیمانه کمتر باشه، ولی در محیط بیرون ناشی از نارواداری ها و بخل و حسادت زنانه متاسفانه که خشونت ها گسترده تر است و در نهادهایی که اکثر هم خوشبختانه زنان مدیر هستند با دریغ که خشونت سیاسی را بر زنان همکار خود روا می دارن و مانع تمثیل وظایف زنان دیگر از وظایفشان میشه که نمیشه آل به جزئیات برمیان نامگیر کنم. چون که امید سایر زنان را به نهادهای حامی حق بشر تضعیف می کنم و یا ای که شاید یک نوع احساس است که آدم نمی خواهد قضایا را بسیار جدیتر مطرح کنه و اما می فهمم که هم در خانواده و هم در بیرون متاسفانه چون زن ای وطن هم محصول اینمی جامعه خشونت زده است، دست به خشونت علیه زن همجنس خود میزنه، چون بالای مرد دیگه خشونت کرده نمیتونن، ضعیفتر از خود اگر زنی را یافتن و یا زنی که از لحاظ کاری، از لحاظ رتبه کاری کمی پایینتر بود یا همترازش بود یا به نحو تسلط داشت بالایش، خشونت تحمیل میکنه و نوع دیگه خشونت که زنان در این آخر به او دست میزنن. این مسئله تباری، اگر شما در یک نهاد هستین و تمام نهاد سیستم اداره در دست شماست و در دست تبارتان است، زن دیگری از تبار دیگر مورد بی‌رحمانه‌ترین خشونت قرار میگیره که اگر خشونت ها، اون زشتی و اون نارواداری را بالای شانی روزگار بانی، شانی روزگار خم میکنه، ولی این زن افغان است که این خشونت ها را تحمل میکنه و فریاد هم نمیکشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب نارامی ها در پاکستان و اعتراضات گسترده در چندین شهر آن کشور، نشرات چینال های خصوصی تلویزیون و برخی از رسانه های اجتماعی مسدود شده است. اعتراض کنندگان خواستار استعفای وزیر قانون پاکستانند و او را به توهین به مقدسات متهم می کنند. گزارش را در این ارتباط از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
درگیری خشونت آمیز دیروز پلیس پاکستان با افرادگرایان مذهبی که در اسلام آباد به مظاهره پرداختند، واکنش های تندی در پی داشته و در سرتاسر پاکستان گروه های افراطی دست به اعتراض زده و برخی جاده ها را مسدود کردند. در درگیری پلیس و مظاهره کنندگان در اسلام آباد کم از کم یک تن کشته و بیش از 130 تن زخمی شدند. علاوه بر سایر شهرهای بزرگ پاکستان، در پشاور نیز حضور سنگین پلیس در جاده ها محسوس می شد. خبرنگار دیوا صدای امریکا از این شهر گزارش داده است که بعد از ظهر دیروز چنل های خصوصی مسدود بوده و تنها چنل دولتی فعال است. حکومت فیسبوک را در سراسر پاکستان مسدود ساخت و در میان کیبل های تلویزیونی فقط تلویزیون دولتی به نشراتش ادامه می داد، ولی سایر برنامه های تلویزیونی قطع شدند. گروه های اعتراض کنندگان که تعداد آنها در برخی جاها زیاد و در برخی کم بود، با جاده ها در شهرهای لاهور، فیصل آباد، ملتان، خانوال، لایه، ویهاری، دیر غازی خان و سایر شهرهای پنجاب و همچنان در شهر پشاور و حیدرآباد سرازیر شدند. در کراچی گروه های از مردم در 3 موضع جمع شده و بر ضد عمل پلیس در اسلام آباد دست به اعتراض زدند. بستن چنل های تلویزیونی سبب گردیده است تا تعداد از خبرنگاران این کار حکومت را مورد انتقاد قرار دهند. قیصر محمود یک ژورنالیست از جیو تی وی می گوید
چنلز کو آفر کیا جانا تو کسی لحاظ سے بھی بہتر قدم نہیں ہے یا صحیح قدم نہیں ہے، مگر جو صورتحال تھی اس میں حکومت نے
بستن نشرات تلویزیونی یک اقدام خوب محسوب نمی شود، اما حکومت به تمام چنل های تلویزیونی طی اطلاعیه دیشب هشدار داده است تا از نشر زنده عملیات امنیتی در اسلام آباد خودداری کنند، اما پخش نشرات زنده ادامه یافت و اداره تنظیم کننده رسانه ها این اقدام را اتخاذ کرد. این کار حکومت معقول به نظر نمی رسد و حکومت باید برای به دست آوردن مقاصدش از سایر ذرایع کار می گرفت.
طاهر حسن خان از کلوپ مطبوعات کراچی می گوید
آج جو بھی حکومت نے کیا وہ ایک بہت ہی قابل مذمت اقدام ہے.
آنچه را که حکومت انجام داد قابل مذمت است. تمام جهانیان آن را یک علامه هشدار دهنده تلقی می کنند و تصویر ناخوشایندی را از پاکستان به جهان می دهد. و فکر من حکومت باید به زودی تصمیم خویش را عوض کند. در غیر آن این ابتکار عواقب ناگواری خواهد داشت.
هزاران تن از نیروهای امنیتی در برابر جمعیت مظاهره کنندگان تحریک لبیک یا رسول الله از قوا کار گرفته و بر آنان گاز اشکاور و گلوله های رابری استعمال کرد. مظاهره کنندگان نیز وسایط پلیس را به آتش کشیدند. آنان خواستار استعفای وزیر قانون پاکستان بوده و ادعا دارند که او در متن تحلیف رسمی مقامات گویا عبارت آخرین نبی را حذف کرده است و به شأن پیغمبر اسلام توهین کرده است. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان از حکومت خواسته است که وضعیت کنونی را از راه مسالمت آمیز حل کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ش شنوندگان عزیز، برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های